الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله.
اللهم صل على محمد وعلى
وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بالعلم، وزينا بالحلم، وجملنا بالعافية، وكرمنا بالتقوى. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. موضوع بحث ما مسائل مربوط به لباس. بحثی رو مطرح کردیم دیروز، گفتیم که خلاف بین الاعلام که آیا ربا در بقیه معاوضات جاری است یا نه، یا فقط مخصوص بیع و قرض. گفتیم دو نظر در مسئله هست. خود ما دیروز انتخاب کردیم نظر جریان ربا رو در تمام معاوضات، و گفتیم که به عنوان تلقیح منات و ملاک از روایات به این نتیجه میرسیم که خود این عملیات مبغوزه، مبغوزیت ذاتیه داره، مبغوزیت ذاتیه که داشته باشه در هر معامله این ممنوع میشه. ولی بعد حالا دوستان و فضلا هم اشاراتی داشتن در مسئله، شاید سبب شد که تأمل دیگری بکنم، این بود که قدر تردید حاصل شد در انتخاب این نظریه. چرا؟ به جهت این که ما دیدیم به هر حال ربا خلاف اصله و اثبات حرمت دلیل قطعی میخواد. این که ما تنقیح منات بکنیم و بگیم منات متخذ از روایات عبارت از این است که چون تعطیل خیر میشود، تعطیل معروف میشود، تعطیل این بیانات، اینها رو دو جواب میتونیم بدیم. یک اینکه اینا تنقیح منات ظنی است ولو منسوسه، ولی ممکنه علی سبیل الحکمه باشه نه علی سبیل العله. و اگر حکمت شد، حکمت قابل سریان به همه افراد نیست، علت قابل سریان به همه افراد، حکمت که قابل سریان به همه افراد نیست. این اشکال اول. اشکال دوم این که همین ملاک در بیع قابل تحققه، یعنی این که امام بفرماید ربا حرام است چون تعطیل خیر می شود، خب در بیع که جاری باشه این ملاک قابل تحققه. لازم نیست حتما بگیم برای تحقق این ملاک باید بگیم پس ربا در کل معاوضات ممنوعه. نه، در خود بیع که ممنوع باشه و قرض که دو رکن اساسیه معاملات حقوقی جامعه ما رو تشکیل میدن کفایت میکنه. چون جامعه حقوقی ما عمدتاً دو رکن داره، یکی بیعه که مردم عموماً مبتلا به بیع هستن، بقیه عقود رو مردم کمتر مبتلا هستن. حالا اجاره فی زمان نهادا زیاد شده، وگرنه در عصر شارع اجاره خیلی نبوده، بیشتر بیع بوده. ولی بقیه عقود از قبیل هبه و صلح و این مسائل یا ابواب دیگه، مساقات و مزارعه و نمیدونم مزاربه و اینا، دیگه در اقلیت هم. بنابراین نظام معاملاتی ما بر بیع استواره، و این از معنای اصالت البیع فی المعاوضات. ما یه اصلی داریم، اینو دیروز برای اولین بار فکر میکنم مطرح کردیم، اصالت البیع فی المعاوضات. یعنی چه؟ یعنی اگر عنوان معاوضه یا معامله در کتاب یا سنت آمد، اول حمله بر بیع میشه، حالا به خاطر غلبه افراد یا به خاطر کثرت ابتلاء یا هر چیزی. به هر حال بیع اصل در معاوضاته، بقیه معاملات باید با دلیل ثابت بشن. لذا اگر ما قائل بشیم که ربا در بیع و قرض حرامه، عملا ربا را در بازار جمع کردیم، پس ملاک محقق شده. لذا دیگه دلیلی نداریم بر جریان ربا در بقیه معاوضات. حالا خدا رحمت کنه استاد اون مرحوم آقای پایانی، تیکی کلامش همیشه سر درس این بود، هادا خود دا. اما چون هادا رو در ادبیات معنا میکنن، هادا معنی خود داست دیگه. ها اسم اشاره للتنبیه، ها به معنای خود، یعنی بگیر. دا هم که اسم اشاره است. هادا خود همیشه شون تعبیر هادا خود دا. و ثانیاً این آیه که حالا باز هم عزه دیروز اشاره کردن به این مسئله، بعد من دقت کردم دیدم بله این حرف حرف پخته است که احل الله البیع و حرم الربا، این که ربا قسیم بیع شارع قرار میده این قرینه بزرگی است برای اینکه نظر شارع در حرمت ربا در واقع ربای در بیوعه، در بیع هاست، نه ربای در صلح و اجاره. و و اگر اینجوری بود شارع نمی اومد، اگر مطلق بود شارع نمی اومد ربا رو در مقابل بیع قرار بده، احل الله البیع و حرم الربا، بلکه می فرمود احل الله العقود و حرم الربا، مثلا اوفو بالعقود، یا مثلا می فرمود اوفو بالعقود ولا تعمل الربا، یا مثلا لا تأکل الربا، اینجوری شارع می فرمود. بنابراین از مجموعه این ادله نظر ما برگشت و تقویت کردیم عدم جریان ربا در معاوضات، بنابراین کلام علامه و ابن ادریس ظاهرا کلام پخته است که این دو بزرگوار قائل هستند که ربا فقط در بیع حرامه و در قرض، اما در بقیه عقود دلیلی بر حرمت ربا نداریم. اضافه از تمام این ادله که عرض کردیم، خب اصالت الحل هم هست، چه استصحاب عدم جعل ربا، چه استصحاب عدم مجعولیت ربا، و همچنین اصالت الحل که عند شک فی حرمت و الحلیه حمله بر حلیت میشه، اینم هست. بنابراین تمام این ادله دست به دست هم دیگه میدن و نظر ما این میشه که ربا در سایر معاملات، در سایر معاوضات حرام نیست و العلم عند اهله. بلند بفرمایید.
دلیل این حرمت ربا
بر خود بیت
حرمت نداره؟
بیت حرامه بیت ربا. چرا؟ بقیه معاملات داره میگی؟ بقیه معاملات، اجاره، صلح، اصالت
الحل
در
وجود، خب دلیل حرمت ربا بر اینا
حکومت داره؟ در جایی که بله درسته دلیل ربا کلان حکومت داره، ولی در جایی که احراز بکنیم جریانش رو، ربا یا تو ادله ربا یا در بیعه یا در قرضه، در بقیه عقود در روایات نیامده که ربا اشکال داره یا نداره، ما میمونیم و ادله عمومات. خب آیا میتوانیم بگوییم ربا جریان داره؟ دیروز خوندیم، دیروز تشکیل نداشتیم زاید، دیروز ادلهشو خوندیم. اونایی که میگن ربا در تمام معاوضات استناد میکنن به منات، میگن مناتی که تو روایات اومده تو همه معاملات جاری است، مناتو جواب دادیم. بنابراین
ظاهرا داریم موردی که غیر از بی پشه مسئول
خواهر شده باشه، ظاهرا نداریم، یعنی من ندیدم، حالا نمیدونم، باز مراجعه بفرمایید. من روایات وسائل رو و جواهر رو که نگاه کردم دیدم که روایات همشون در مورد بیع یا قرض، چه سؤال سائل و چه بیان امام، همه در مورد بیعه، در غیر بیع نداریم. اگه روایت بود که اختلاف نمیشد، البته دلیل نمیشه چون روایات رو ممکن آقایون قبول نکنن به خاطر ضعف اسناد. به حال نگاه کنید اگه یه وقت روایتی بود به بنده بفرمایید، ممکنه دوباره برگردیم از نظر اون. چون ما ننشستیم اینجا فتوا بدیم که بخوان عمل بکنه، که ما میخوایم نظر علمی اتخاذ بکنیم. و حالا اینو به مناسبت عرض بکنم، حالا امروز وقت گذشته، شیخنا الاستاد آقای وحید حفظه الله یکی از عللی که ایشون می آورد مبنی بر این که اجازه نمیداد تقریراتش چاپ بشه، حالا این اواخر دیگه بعد از زحمت خیلی زیاد به یکی دو نفر اجازه دادن تحقیقات رو چاپ بکنن، یکی اون بغیت راقب تحقیقات بحث خیارات ایشون که مال شیخ نزار آل سنبول القطفی چاپ شده و تحقیقات مرحوم آقای کاهانی که چاپ شده، یکی دو تا تحقیقات، بقیه اجازه ندادن. سالهای سال آقایون میخواستن تحقیقات آقای وحید رو چاپ بکنن، ایشون اجازه نمیداد. حتی اون اوائل به گفته پسرشون اون اوائل اجازه ضبط درس هم نمیداده. دلیلش این بوده که نظر عوض میشه، بنابراین چیز نداره این چیزی از ما منتشر کنید ضبط بشه بعد نظر من برگشته، لازم اون فایده ای نداره. ما احترام این شعر سماحت الاستاد حفظه الله این مطلب اشتباهه. چرا؟ به جهت این که اساسا قرار نیست ما کلام واحد داشته باشیم و ثبات رأی داشته باشیم، این از شؤون معصومه. اتفاقا شأن ما تبدل در رأیه و این دلالت بر تطور فکر میکنه. این که علامه میگن از خصوصیات علامه است، میگن علامه لهو رأیون فی کل کتابه، در هر کتابی نظر داشته، در تذکره یه چیز میگفته، در قواعد یه چیز میگفته، در تفسیره یه چیز میگفته. عرضم به خدمت شما که نمیدونم این بزرگی اوست نه نقص او. انقدر فکر جوال بوده که هر دقیقه با استناد یه ادله و یک فکری یه نظری میداده. این تعریف به نظر من، این نقص نیست و انتظار نیست از کسی که آقا حرف ثابت داشته باشه و از نظرش نباید برگرده. چرا؟ چون ما که معصوم نیستیم که از وحی نظر داشته باشیم، که ما فکر میکنیم و نتیجه فکر اختلاف آراه. بنابراین نه، اشکال نداره ما برمیگردیم. اگر روایتی دیدید که ناظر هست به این که به ربا در غیر به یا قرض در کلمات ائمه آمده باشه، محبت بفرمایید بر بنده منت دارید. خیلی خوب، مطلب بعد. ما دیروز گفتیم که فقها یه ضابطه به ما دادن در ربا و اون ضابطه در تماثل، یعنی مثل بودن عوض و معوض، گفتن هر آنچه عرفن یا لغتن یا شرعن یکی باشه، کل شیئین یتناولهما لفظ واحد، هر دو چیزی که یک لفظ اونو بگیره، حالا این لفظ یا لغتن باشه یا عرفن اینا یکی باشن یا شرعن اینا یکی باشن، این ضابطه. آقایان فقها این ضابطه رو آوردن تحت یک بیان فنی، آمدن گفتن وحدت الحقیقت نوعیه، جواهر روشن اینا دارن، وحدت الحقیقت نوعیه، ربا مال جاییست که بین عوض و معوض وحدت حقیقی به نوع باشه. یعنی عرفن بگن آقا این دوتا از نوع واحدن، این دوتا یکی‌اند. مثلا فرض بفرمایید پارچه و لباس، مثلا مثال میزنم، پارچه و لباس، اگر لباس از همین جنس پارچه است ممکنه بگیم یکی باشن، البته اگر گفت اینا رو دوتا حساب نکنه، کاری ندارم، بالا نمیخوام مثال واقعی بزنم. از دل این بحث بحث دیگری بیرون آمده و اون اینکه گندم و جو آیا مثلانند یا نه. محقق در شرایع فرموده الحنطت و الشعیر جنس واحد فی الربا، گندم و جو، حنطه یعنی گندم، شعیر منی جو، فی شعیر کفایه، عبارت کیه گفتید اهل منبر؟ محسنت، ملعون توهین کرد به سید الشهدا با این جمله، گفت فی شعیر کفایه. بله، حنطه یعنی گندم و شعیر جو. محقق در شرایع فرموده که الحنطت و الشعیر جنسون واحدون فرربا. چرا میگه فرربا؟ یعنی خب حقیقتا جنس واحد نیست، واقعا دو جنس، دو قیمت داره، دوتا مشتری داره، اصلا دوتا شرایط داره، ولی در ربا جنس واحد حساب شده. چرا؟ محقق سعی کرده دلیل درست بکنه. محقق دایی علامه است، خواهرزاده هم معمولا به داییش میره. علامه میدونید که علامه کاری که کرد، برای همین اخباری ها خیلی با علامه زاویه دارن و حتی نستجیر بالله تعالی از اینکه نفس اسیر شیطان بشه، علامه رو تکفیر کردن دیگه، گفتن علامه کافره، به خاطر این بود که فقه رو از حالت فتوایی و از حالت در واقع به صورت حدیثی در بود قاعده مندش کرد. حالا شیخ طوسی این کار کرده بود، ولی باز شیخ طوسی فتاوا متشتت بود، علامه اومد فقه رو تبدیل به علم حقوق کرد، یعنی یک علم قاعده مند ضابطه داشته باشه، تحت قواعد باشه، این کار علامه است. به محقق رفته، محقق قبل از علامه این دیدو داشته که ما باید فقه رو بیاریم تحت ضابطه، همه جا تعبد نباشه، بالاخره شما با این فقه میخوای قرنها بشر زندگی کنه، خب باید قاعده داشته باشه، نمیشه همش لا تعبده. چرا اینجوریه؟ روایت داریم، سوال نکن، باید یه ضابطه ای برش بیان. محقق آمده اینو تحت ضابطه بیاره، گفته لتناول اسم الطعام علیهما، چون هر دو زیر مجموعه اسم طعامه. خب میدونید بشر غذای اصلیش جو و گندمه، بقیه غذاها عارضی هم، اونی که حیات بشر متوقفه و غذای اصلی بشره و لذا کفارات هم روی همین بسته شده، گندم و جوه، غذای اولی بنی آدمه و تنها غذایی بوده که در بهشت منع شده. چرا؟ چون این طعام طعام دنیایی انسان بوده. خلاصه گندم یه خصوصیتی داره و یک شرافتی هم داره. حالا این دیگه برای اهل منبر خوبه. گندم فضائل زیادی داره، خیلی محصول مبارکی است و محصول مقدسی است گندم. محقق میگه گندم و جو طعامند، هر دو زیر مجموعه لفظ طعامند، لذا جنس واحد حساب شده. جواهر اشکال کرده، صاحب جواهر، جواهر شرح متن شرایع دیگه، اشکال کرده که صدق اسم طعام بر این دو کفایت نمی کنه. یعنی این دلیل دلیل طعامی نیست، شما نمیتونی با این دلیل مسئله رو قاعده مند بکنی. بعد اختلاف حقیقت ما، بعد از اینکه این دوتا دوتا حقیقتن، دوتا نوعن، از نظر عرفی دوتا مالند، این که شما بگی چون به هر دو میگن طعام، خب بگم هر دو زیر مجموعه طعام کافی نیست. این تعریفی که ارائه شده کل شیء عین یتناولهما لفظ واحد، لفظ واحد یعنی لفظ واحد من جنسه ما، نه لفظ واحد کلی. وگرنه طعام شما ممکنه به چلو کباب هم بگی طعام، البته طعام منظور محرم طعام شرعی ها، طعام شرعی یعنی همین عبارت است از گندم و جو. ولی صاحب جواهر میگه وقتی این دوتا حقیقتن، حالا طعام هم که باشن، این کفایت نمی کنه. که انه صاحب جواهر میخواد بگه تعبده. چرا؟ چون روایت داریم، روایاتی داریم که میگه گندم و جو من جنس واحد. روایات رو امروز نمیرسیم بخونیم، خودتون مراجعه بفرمایید. حالا ممکنه بیش از من روایاتی ببینید. یکی روایاتی که امام فرمود الشعیر من الحنته، جو از گندم به وجود آمده، و اون روایت امیرالمؤمنین که حضرت داستانی رو نقل میکنن سر این که گندم رو آدم کاشت و جو رو حوا و بذر هر دو یکی بوده. حالا آیا این روایت سندن تمامه یا نه، و آیا اصلا میشه به این مسئله به لحاظ فنی که حالا جو واقعا از دل گندم بیرون آمد، منتها فقط چون دست حوا بود تبدیل شد به جو، اصلا این مسئله رو امروزه میشه برای مردم مطرح کرد، این مسئله قابل طرحه، یا فقط باید تعبدن و به کسانی گفته بشه که نسبت به کلمات اهل بیت تعبد محض دارن و استبعاد نمی کنن و میپذیرن این مسئله را، چون این روایت میگه جو همون گندمه، فقط چون گندم رو آدم کاشت شد گندم، جو رو حوا کاشت شد جو، گندم میگه که حوا کاشت شد جو. لذا صاحب جواهر میگه این روایاتی که اینا جنس واحدن اشاره به این کلام امیرالمؤمنین داره. بررسی این که آیا وحدت گندم و جو تعبدی است در حالی که واقعا و وجدانا اینا مختلفن، یا نه طبق کلام محقق که میخواد بگه هر دو طعامن من جنس واحد نه تعبدن علی القاعده، فردا ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد الفاضل.